آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. ساعت 5:30 دقیقه صبح سه‌شنبه اول جدی سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب دوشنبه 21 دسامبر سال 2015 میلادی در واشنگتن. سرخط خبرها: ادامه درگیری ها در ولسوالی سنگین ولایت هلمند، کشته شدن 115 عضو PKK در ترکیه و محافظت از مسیحیان توسط مسلمانان در کینیا. در این برنامه که من ژیلا سمیعی میزبانان هستم، بر علاوه اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان، گزارش را در مورد تصویب یک مش خارجی بیشتر مداخله گر در ترکیه هم خواهید شنید. با ما باشید. با عرض سلام توجه نمایید به اخبار این ساعت. شب قبل 3 راکت بر شهر کابل اصابت کرد. آژانس خبری رویترز به نقل از پلیس کابل گزارش داد که راکت اول در نزدیکی سفارت آمریکا در ساحه چهارویی ساعت آمه، راکت دوم در ساحه شیرپور و راکت سیومی در نزدیکی مرکز شهر کابل اصابت کرد. تا حال از میزان تلفات و خسارات گزارش در دست نیست. این در حالی است که وزارت دفاع آمریکا کشته شدن 6 سرباز آمریکایی را در حمله بر گزمه این سربازان در نزدیکی ولسوالی بگرام ولایت پروان تایید کرد. وزارت دفاع آمریکا میگوید یک حمله کننده انتحاری سوار بر موتورسیکل گزمه مشترک نیروهای آمریکایی و افغان را در نزدیکی میدان هوایی بگرام هدف قرار داد. پلیس افغانستان میگوید 3 پلیس افغان در این حادثه زخمی شده است. اشتن کارتر وزیر دفاع آمریکا گفت که کشته شدن این سربازان یادآور خطرات است که نوسه متوجه سربازان آمریکایی در افغانستان می باشد. آقای کارتر گفت 2 سرباز دیگر آمریکایی و یک قراردادی نیز در این رویداد زخمی شدند. قصر سفید با ابراز همدردی به خانواده های قربانیان و محکوم ساختن این عمل بزدلانه گفت که به تعهدات خود برای حمایت از مردم و حکومت افغانستان قاطع بوده و به تلاش های خود در ایجاد صلح و ثبات در افغانستان ادامه خواهند داد. با وجود آنکه یک مقام امنیتی ولایت هلمند که نخواست نامش ذکر شود، به صدای آمریکا از سقوط و چند بار دست به دست شدن ولسوالی سنگین میان طالبان و نیروهای حکومتی خبر داده است، اما میرزا خان رحیمی والی هلمند و صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان روز دوشنبه خبر سقوط ولسوالی سنگین را رد کرده و بیان داشتند که جنگ شدید برای دفاع از آن جریان دارد و عساکر تازه نفس به محل اعزام شدند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که نیروهای کماندو و نیروهای ویژه اردوی ملی به ولسوالی سنگین رسیدند و نیروی هوایی افغانستان نیز تا حال 160 ماموریت جنگی و انتقالی را در ولسوالی سنگین انجام داده است. محمد کریم عطل رئیس شورای ولایتی هلمند به اسوشیتد پرس گفت که 65% از این ولایت تحت کنترل طالبان می باشد. او گفت ولسوالی های نادلی، کجکی، موساقلا، نوزاد، گرش و گرمسیر همه تحت تهدید شدید طالبان قرار دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌ها علیه طالبان را برای 18 ماه دیگر تمدید کرده و از افزایش حضور و احتمال رشد گروه دولت اسلامی در افغانستان هشدار داد. این تحریم‌ها بر سفر مقام‌های طالبان و منابع مالی این گروه محدودیت‌های بین‌المللی اعمال می‌کند. شورای امنیت در این فیصله نامه به خاطر خشونت‌های روان و فعالیت‌های دهشت‌افکنانه طالبان، القاعده و سایر گروه‌های افراطی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. بر اساس گزارش یک روزنامه دولتی، ترکیه در عملیات اردوی آن کشور از 15 دسامبر تا حال 115 شورشی کرد در جنوب شرق ترکیه کشته شده است. تفصیل بیشتر را از عبدالواجد عادل میشنوید.
98 تن از کسانی که کشته شدند از شهرک های سیزر و سیلوپی بودند که تحت مقررات نظامی 24 ساعته قرار دارد. باقی تلفات در ولایت های مردین و دیار بخیر بوده است. حکومت ترکیه می گوید جنگجویان عضو حزب کارگران کردستان یا PKK مواد انفجاری را تعبیه کرده، زمین را کنده و سنگرهای را در این ساحات ایجاد کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه گفت که این عملیات ها ادامه خواهد داشت. او تعهد کرد که سازمانهای دهشت افغان و حامیانشان در زمینهایی که خود حفر کردند دفن خواهند شد.
گروهی از مسلمانان کنیایی توسط بس سفر می کردند که هدف حمله تنوان اسلامی قرار گرفت. این مسلمانان برای حفاظت از سرنشینان مسیحی بس تن به خواسته های تنوان ندادند. تنروان و مسافرین دستور داده بودند که بر اساس عقاید مذهبیشان تقسیم شوند. زمانی که مسافرین از این کار سرباز زدند، تنروان عقب نشینی کردند. دو نفر در این حمله در آتشبری جنگجویان الشباب بر بس مسافربری در ماندیرا در شمال کنیا کشته شد. شاهدان عینی میگویند شماری از مسافرین مسلمان به سرنشینان دیگر دستمال دادند تا بر سر خود ببندند. هزاران تن از اعضای حزب الله لبنان به خاطر کشته شدن یک از شبه نظامیان سرشناس این گروه که ادعا می شود در حمله راکتی اسرائیل به جنوب دمشق کشته شد و جاده ها بیرون شده فریاد مرگ بر اسرائیل سر دادند. رهبر حزب الله در خطابه در بین معترضین تعهد کرد که انتقام کشته شدن سمیر قنطار را خواهند گرفت. سمیر قنطار به اتهام مشارکت در یک حمله که منجر به کشته شدن 4 نفر از جمله 2 کودک و 1 پلیس اسرائیلی گردید، نزدیک به 30 سال را در زندان در اسرائیل گذراند. اما 7 سال پیش در چارچوب یک برنامه تبادله زندانیان با حزب الله لبنان آزاد شده بود و پس از آزادی مانند یک قهرمان ملی در لبنان مورد استقبال قرار گرفته بود. و ایالات متحده ای امریکا 2 نوع از شیرهای افریقایی را به فهرست جانوران در خطر انقراض اضافه می کند. بر این اساس شکار این حیوانات و انتقال آنان از زادگاهشان بسیار دشوار خواهد شد. اداره حیات وحش امریکا که مسئول تهیه فهرست حیوانان در حال انقراض است، دلیل افزودن این شیرهای افریقایی را کاهش شدید تعداد آن و پیشگیری از شکارهای غیرقانونی آنان عنوان کرده است. پایان اخبار.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
مهاجرت ها چه تأثیری را روی زندگی زنان وارد کرده است؟ زنان از زندگی مهاجرت چی آموختند؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
بخش گزارش ها را با گزارش از بامیان آغاز می کنیم. بامیانی ها با اظهار خرسندی از آغاز کار پروژه تاپی گفتند که عملی شدن کار این پروژه سبب همگرایی اقتصادی بین کشورهای زیردخل شده که نتیجه صلح و امنیت را برای افغانستان و منطقه در قبال دارد. مسئولین اداره محلی و باشندگان ولایت بامیان با استقبال از این پروژه بزرگ اقتصادی آن را با سرودن اشعار و سردادن موسیقی محلی جشن گرفتند. ظفر بامیانی گزارش می‌دهد.
باشندگان ولایت بامیان و مسئولین اداره محلی این ولایت آغاز کار پروژه تاپی را با شعر و موسیقی محلی جشن گرفتند. بامیانی ها با اظهار خرسندی از آغاز کار این پروژه گفتند که عملی شدن کار پروژه تاپی سبب همگرایی اقتصادی بین کشورهای زیردخل شده که در نتیجه صلح و امنیت را برای افغانستان و منطقه در پی دارد. در همین حال ده ها تن از فرهنگیان بامیان با دکلمه شعرهای میهنی عضویت بامیان را در شبکه شهرهای خلاق جهان یک رویداد مهم فرهنگی برای کشور خواندند. حسین داد خلیلی رئیس شورای ولایتی بامیان در این مراسم گفت:
همگرایی اقتصادی پروژه تاپی با گریز زدن منافع اقتصادی کشورهای افغانستان و پاکستان و هند میتواند در جهت تقویت و همگرایی اقتصادی بین این کشورها مؤثر باشد.
جوانان این ولایت نیز آغاز کار پروژه تاپی را مهمترین دستاورد اقتصادی در طی 15 سال اخیر برای افغانستان و منطقه یاد کرده، حمایتشان را از آن اعلام کردند. اشتراک کنندگان این مراسم در حالی که شعارهای حمایت از انتقال پروژه برق کاسای 1000 و توتاب را با خود داشتند، از حکومت افغانستان خواستند تا یکی از این پروژه های انتقال انرژی برق از مسیر ولایت بامیان عبور کند. اسماعیل زکی رئیس دفتر شبکه جامعه مدنی افغانستان در ولایت بامیان گفت که فعالان مدنی و باشندگان این ولایت از حکومت خواستار انتقال پروژه انرژی برق توتاب و کاسای 1000 از مسیر بامیانند. آقای زکی گفت:
توجه ویژه برای بامیانی ها بکنه و به عنوان نمونه انتقال پروژه های توتاب و کاسای 1000 از مسیر بامیان تسریع بتوانید.
پروژه کاسا 1000 یکی از بزرگترین پروژه های انتقال برق در منطقه بوده که حدود 1300 مگاوات برق را از کشورهای قرغیزستان و تاجیکستان از مسیر افغانستان به کشورهای جنوب آسیا می رساند که سالانه میلیون ها دلار عاید را به افغانستان نیز سرازیر می سازد. محمد طاهر زهیر والی بامیان می گوید با آنکه پروژه تاپی از این ولایت نمی گذرد، اما عاید ناشی از این پروژه برای تمام افغانستان بوده و یک پروژه ملی است. آقای زهیر گفت:
متخصصان میگویند که سال گذشته به مدت 2 ماه وقتی که پایه های برق در کوتل سالنگ زیر برف کوچ شد، پایتخت کشور تاریک ماند. آسیب پذیر است، خوب نیست، مقرون به صرفه نیست، این فوق العاده غیر اقتصادی است، اما اصرار وجود دارد.
جوانان و برگزار کنندگان این جشن گفتند که مردم افغانستان از هر اقدام دولت افغانستان که در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی کشور باشد حمایت خواهند کرد. پروژه پایپلاین گاز تاپی در حدود 730 کیلومتر از خاک افغانستان عبور خواهد کرد که گفته می شود در کنار فراهم ساختن گاز باشندگان آن ساحات سالانه 500 میلیون دلار آمریکایی برای دولت عاید دارد. پیش از این باشندگان ولایات مختلف کشور حمایتشان را از آغاز کار پروژه تاپی اعلام کرده جشن خوشی برپا کرده بودند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و گزارش بعدی ما از ترکیه است. بسیاری از ناظرین بحران‌های جاری دیپلماتیک ترکیه را با عراق، روسیه و ایران نتیجه تغییر استراتژی مش خارجی انقره قلمداد می‌کنند. برای مدت‌های مدید سیاست ترکیه اجتناب از مداخله در امور کشورهای همسایه‌اش بود، اما دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول گزارش می‌دهد که با بحران‌های جاری در منطقه انقره روش سیاست خارجی تهاجمی‌تر را در پیش گرفته است. برگردان این گزارش را از احد عزیزاده می‌شنویم.
ترکیه همچنان به عنوان یک حامی قوی شورشیان سوری و متعهد به سرنگون ساختن حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه باقی است. در اول ماه جاری ترکیه ظاهراً برای حفاظت از نیروهای آن کشور که عراقی ها را برای مبارزه با جنگجویان دولت اسلامی آموزش می دهند، سربازان و تانک های خود را بدون اخذ جواز از بغداد در عراق مستقر ساخت. ایدین سلسن، دیپلمات متقاعد ترکی که اولین کنسولگری ترکیه را در کردستان عراق افتتاح کرد، می گوید در حالی که ترکیه تاکید میکند که به تمامیت ارضی همسایگان خود احترام میگذارد، اما اقدامات آن کشور نشان میدهد که سیاست خارجی دهه های طولانی خود را رها کرده است.
What we do in Syria, helping some militias trying to topple Assad, and what we are doing in Iraq is quite an interventionist.
آنچه ما در سوریه انجام می‌دهیم، مساعدت به شماری از تندروان برای سقوط دادن حکومت بشار الاسد است. آنچه در عراق انجام می‌دهیم، کاملا یک سیاست مداخله‌گرانه بر اساس ارزش‌ها و یا در قضایای ویژه به منفعت ملی ماست. اما به صورت معمول مش خارجی ترکیه بر اساس قوانین بین المللی و در واقع احترام گذاشتن به حاکمیت ارضی کشورهای همسایه استوار می باشد. پیشینه سیاست عدم مداخله ترکیه به امور داخلی همسایگان به زمان حکمروایی مصطفی کمال اتاتورک بنیانگذار جمهوری ترکیه برمی گردد. اما به گفته سمیه عایدز، نویسنده امور سیاسی در روزنامه جمهوریت، رهبران حزب حاکم عدالت و انکشاف ترکیه مش عدم مداخله را به عنوان یک ضعف میشناسند، به ویژه در زمان موجودیت بحران در منطقه. عیدز میگوید سیاست مداخله گرانه انقره پیامدهای معکوس داشته است.
So you know, Turkey has put itself into a situation from being an Islamic country predominantly that once hoped to play some positive role in the region.
و میگوید حال حزب عدالت و انکشاف راهی دیگری به جز عقبگرد ندارند. اما حتی این کار را هم نمیتوانند به خاطر ناظرین داخلیشان انجام بدهند و در یک چارگوشی قرار گرفته اند. با موجودیت فشارهای خارجی، انقره مجبور شد تا اکثر سربازان خود را که در این اواخر در عراق مستقر کرده بود بیرون کشد. ناظرین میگویند ترکیه به طور فزاینده قاطع خاطره امپراتوری گذشته عثمانی را در مردم احیا میکند، یعنی دوره ای که این امپراتوری اکثر ساحات منطقه را تحت کنترل داشت. سلسن، دیپلمات پیشین ترکیه، میگوید حتی متحدین بین المللی ترکیه هم حال نگران شدند.
I'm not quite sure whether we are seen as a reliable or credible.
مطمئن نیستم که دیگر به عنوان یک شریک قابل اعتماد و معتبر پنداشته می شویم یا خیر. حامیان حکومت می گویند که با موجودیت بحران در منطقه انقره باید از منافع و امنیت خود دفاع کند. اما مش خارجی تهاجمی تر ترکیه در نهایت شاید آن کشور را در مقطع زمانی در انزوا قرار دهد که بیشترین نیاز با متحدین بین المللی دیده می شود.
صدای امریکا، آشنای شما.
مستم با تو هستم میپرستم چشمان مستم ای دلم به دستت امشب که مستم با تو هستم میپرستم چشمان مستم ای دلم به دستت تو حل مشکل منی تو آرزویم تو خواهش دل منی تو آرزویم تو آرزویم امشب که مستم با تو هستم میپرستم چشمان مستت ای دلم به دستت امشب که مستم با تو هستم میپرستم چشمان مستت ای دلم به دستت امشب که مستم با تو هستم میپرستم چشمان مستت ای دلم به دستت شکن خمار من بده شرابم بده شرابم امشب که مستم با تو هستم میپرستم چشمان مستت ای دلم به دستت امشب که مستم با تو هستم میپرستم چشمان مستت ای دلم به دستت امشب که مستم با تو هستم میپرستم چشمان مستت ای دلم به دستت حل مشکل منی تو آرزویم تو خواهش دل منی تو آرزویم تو آرزویم امشب که مستم با تو هستم میپرستم چشمان مستت ای دلم به دستت امشب که مستم با تو هستم میپرستم چشمان مستت ای دلم به دستت امشب که مستم با تو هستم میپرستم چشمان مستت ای دلم به دستت نازنینم ناز کو آبرین در باز کو پر بزن پرواز کو عشق من کبوتر نازنینم ناز کو آبرین در باز کو پر بزن پرواز کو عشق من کبوتر کم کم نگاه به من ای طبیب دوا به من لطف تو شفا به من سرد گشت پیکرم نازنینم ناز کو آبرین در باز کو پر بزن پرواز کو عشق من کبوتر ارغوان و ارغوان و بهار یارم جوان دورز چشم بدگمان یار من تاج سر نازنینم ناز کن آبرین در باز کن پر بزن پرواز کن عشق من کبوتر
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. به باور کارشناسان، در بیش از یک سال گذشته حکومت وحدت ملی افغانستان در عرصه تأمین امنیت، ایجاد کار و ایجاد وحدت میان گروه های مختلف از مؤثریت لازم برخوردار نبوده است. اما شمار از مقامات افغان و تحلیلگران سیاسی به این باورند که حکومت افغانستان در عرصه سیاست منطقه‌ای و بین المللی موفقیت هایی را کسب کرده است. خالد مفتون در مورد گزارش می دهد. این گزارش در برنامه بعدی خدمت شما عزیزان تقدیم خواهیم کرد. و حال توجه نمایید به گزارش بعدی برنامه ما.
در حالی که سال 2015 نزدیک به ختم است، ذخیره فدرال تصمیم گرفت تا نرخ بهره را رو به 1% افزایش بخشد. جنت یلین، رئیس ذخیره فدرال، میگوید:
The committee's confidence that the economy will continue to strengthen.
جنت میگوید و این بیانگر اعتماد کمیته است که اقتصاد به استحکام خود ادامه میدهد. با وجود فراز و نشیب در ابتدای سال، رشد ایالات متحده طوری که معلوم می شود ثبات یافته است و سطح بیکاری در کمترین رقم در 7 سال گذشته می باشد. اداره بررسی کننده معیار و ضعف برای 2016 پیش بینی می کند که رشد اقتصادی 2.7% خواهد بود، رشدی که ایالات متحده آن را در طی 7 سال گذشته شاهد نبوده است. بث آن بوینو، اقتصاددان برجسته، می گوید:
Good news, we are seeing improvement and we do expect to see as the economy gets stronger and stronger, we do
خبر خوش. ما بهبودی را شاهد هستیم و می‌بینیم که اقتصاد قوی و قوی‌تر می‌شود. ما توقع می‌بریم که بیکاری نیز کمتر شده و در ختم سال آینده در حدود 4.6% گردد. اما دورنمای اقتصادی جهان تاریک‌تر جلوه می‌کند. این مطلب را انجمن ملی اقتصاد کاروباری تذکر می‌دهد. کان سیمنسن از این انجمن میگوید:
The outlook around the world is probably for less growth than the US.
دنما در اطراف جهان ممکن رشد کمتری را نسبت به آنچه ایالات متحده تجربه میکند شاهد باشد، حداقل در کشورهای رو به انکشاف. یک گزارش ملل متحد در مورد وضعیت آینده اقتصاد جهانی موانع دوامداری را در برابر مارکت های در حال توسعه که یک وقت سرمایه گذارهایی را که در صدد عایدات بیشتر بودند جلب می کرد می بیند. گس فوچر از مرکز خدمات مالی PNC می گوید:
I think that it is going to be more difficult for emerging markets. They're much more subject to
با فکر من برای مارکت های در حال ظهور بیشتر نسبت به دیگران مشکل باشد. آنها مواجه با ازدیاد و تقلیل سرمایه خواهند بود. از این سبب در آنها بلند رفتن نرخ بهره در ایالات متحده شاهد بیجایی سرمایه خواهیم بود. در حالی که سال 2016 چند روز بعد آغاز می‌یابد، نگرانی‌های دوامدار هنوز هم در مورد اروپا و چین پابرجاست. با وجود حالت غیریقینی، زیادتر اقتصاددانان می‌گویند که هشدارها در مورد رکود جهانی اقتصاد اضافه گویی شده است. بث آن بوینو می‌گوید:
Obviously things go wrong. We see certainly worries in the eurozone, softness in China.
ممکن است حالت ناخوشایند پیش بیاید. ما به طور یقینی بعضی نگرانی ها را در حوزه یورو و نرمش در چین خواهیم دید. همه این نشان دهنده این مطلب است که راه پرپیچ و خمی در پیش روست. اما با آن هم فکر نمی کنم که رکودی را شاهد شویم. با وجودی که وضعیت ایالات متحده خوب جلوه می کند، اما در سال 2016 بلند رفتن نرخ دلار می تواند صادر کنندگان را صدمه بزند، با آنکه نرخ پایین تیل سبب خواهد شد تا سرمایه گذاری در این بخش کاهش شود.
گزارش را در ارتباط به بهبودی از اقتصاد امریکا و نگرانی از اقتصاد جهان شنیدید از همکارم عبدالواجد عادل.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا، صدای امریکا.
وضع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 5، پایین ترین منفی 6، آسمان نیمه ابری، بعدن امکان برباری. کندهار 12 منفی 3 آسمان صاف. هرات 8 منفی 3 آسمان صاف. جلال آباد 12 2 امکان بارندگی. مزار شریف 8 1 نیمه ابری. بامیان منفی 5 منفی 15 نیمه ابری. غزنی 1 منفی 10 نیمه ابری. خوست 9 منفی 1 آسمان صاف. میتلام 10 1 امکان بارندگی. فرا 14 منفی 1 آسمان صاف. فیض آباد 1 منفی 6 برفباری. میمنه 7 منفی 4 نیمه ابری. شبرغان 8 منفی 1 امکان بارندگی. گردیز منفی 1 منفی 9 نیمه ابری. لوگر 6 منفی 6 آسمان صاف. سالنگ شمالی منفی 12 منفی 19 برفباری. سالنگ جنوبی منفی 11 منفی 18 برفباری. کندز 7 منفی 1 امکان بارندگی. قلعه‌نو 7 منفی 4 آسمان صاف. و زرنج 17 2 آسمان صاف پیش بینی شده است.
فشرده اخبار. شب قبل 3 راکت بر شهر کابل اصابت کرد. آژانس خبری رویترز و نقل از پلیس کابل گزارش داد که راکت اول در نزدیکی سفارت امریکا در ساحه چهارراهی صحت عامه، راکت دوم در ساحه شیرپور و راکت سومی در نزدیکی مرکز شهر کابل اصابت کرد. تا حال از میزان تلفات و خسارات گزارش در دست نیست. وزارت دفاع امریکا کشته شدن 6 سرباز امریکایی را در حمله بر گزمه این سربازان در نزدیکی ولسوالی بگرام ولایت پروان تایید. وزارت دفاع امریکا می گوید یک حمله کننده انتحاری سوار بر موتورسیکل گزمه مشترک نیروهای امریکایی و افغان را در نزدیکی میدان هوایی بگرام هدف قرار داد. پلیس افغانستان می گوید 3 پلیس افغان در این حادثه زخمی شده است. قصر سفید بایپاس همدردی به خانواده های قربانیان و محکوم ساختن این عمل بزدلانه گفت که به تعهدات خود برای حمایت از مردم و حکومت افغانستان قاطع می باشد. با وجود آنکه یک مقام امنیتی ولایت هلمند که نخواست نامش ذکر شود به صدای امریکا از سقوط و چند بار دست به دست شدن ولسوالی سنگی میان طالبان و نیروهای حکومتی خبر داده است، اما میرزا خان رحیمی والی هلمند و صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان روز دوشنبه خبر سقوط ولسوالی سنگین را رد کرده و بیان داشتند که جنگ شدید برای دفاع از آن جریان دارد و عساکر تازه نفس به محل اعزام شده. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که نیروهای کماندو و نیروهای ویژه اردوی ملی به ولسوالی سنگین رسیدند و نیروی هوایی افغانستان نیز تا حال 160 ماموریت جنگی و انتقالی را در ولسوالی سنگین انجام داده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم ها علیه طالبان را برای 18 ماه دیگر تمدید کرده و از افزایش حضور و احتمال رشد گروه دولت اسلامی در افغانستان هشدار داد. این تحریم ها بر سفر مقام های طالبان و منابع مالی این گروه محدودیت های بین المللی اعمال می کند. بر اساس گزارش یک روزنامه دولتی، ترکیه در عملیات اردوی آن کشور از 15 دسامبر تا حال 115 شورشی کرد در جنوب شرق ترکیه کشته شده است. 98 تن از کسانی که کشته شدند از شهرکای سیرز و سلوپی بودند که تحت مقررات نظامی 24 ساعته قرار دارند. باقی تلفات در ولایت های مردین و دیاربخیر بوده است. حکومت ترکیه میگوید جنگجویان عضو حزب کارگران کردستان یا پیکی که مواد انفجاری را تعبیه کرده زمین را کنده و سنگرهای را در این ساعات ایجاد کردند. گروهی از مسلمانان کینیایی توسط بس سفر میکردند که هدف حمله طالبان اسلامی قرار گرفت. این مسلمانان برای حفاظت از سرنشینان مسیحی بس تن به خواسته های تندروان ندادند. تندروان به مسافرین دستور داده بودند که بر اساس عقاید مذهبیشان تقسیم شوند. زمانی که مسافرین از این کار سرباز زدند، تندروان عقب نشینی کردند. هزاران تن از اعضای حزب الله لبنان به خاطر کشته شدن یک از شبه نظامیان سرشناس این گروه که ادعا می شود در حمله راکتی اسرائیل در جنوب دمشق کشته شده به جاده ها بیرون شده فریاد مرگ بر اسرائیل سر دادند. توجه نمایید به برنامه پشتو. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمت شما عزیزان حاضر خواهیم شد.